الحمد لله والصلاة على أعماله الذين اصطفوا والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا مصالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
شهادته دانشمند الهی متدینه ممتاز شهید فخری زاده را به محضر مولای من آقا امام زمان سلام الله تعالی علیه تبریک و تسلیت میگیم و آرزو میکنیم انشاءالله خداوند ایشان را با اصحاب سید شهدا محشور فرماید و دشمنان و قاتلان ایشان را انشاءالله هر چه زودتر هلاکت برساند. برای شادی روح ایشان هم صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
بحث و تحقیق درباره رأی و نظر محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه در فراراه قضیه شرطیه و مفهوم شرط، بعد از که ایشان امر سوم از امور مقدماتی از امور تکمیلی مفهوم شرط را عنوان فرمودن، در این امر سوم بحث این بود که اگر شرط متعدد باشد و جزا یکی باشد آیا در این صورت حکم چه خواهد بود، درباره حکم اون جزای واحد و تأثیر گذاری این شروط متعدد بحث را ارائه میدن و فرمودن که این بحث مقدماتی دارد و این مسئله توجیهات و احتمالاتی دارد، 5 تا توجیه و احتمال فرمودن که 5 آن همون احتمال معروف بود که گفتم برای شما که مفهوم هر یکی از این دو شرط به منطوق دیگری تقیید بشود، که مکرر این گفتیم، مکرر اینو گفتیم، بدون اینکه هیچ تصرفی در منطوق به وجود بیاد. دیگه تکرار نکنم، خیلی زیاد توضیح داده شده که از حد قانون درس خارج می شد. محقق رائینی می فرماید که این احتمال و وجه توجیه 5 قابل التزام نیست، برای اینکه در این توجیه آمده است که تصرف یا تقیید نسبت به مفهوم هر دو قضیه صورت بگیرد، عموم مفهوم هر یکی به منطوق دیگری تقیید بشد و این حرف قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم تابع منطوق است، مفهوم در سایه منطوق حرکت میکند. اگر منطوق مورد تصرف قرار نگیرد به مفهوم تصرف معنی ندارد، مفهوم استقلالی ندارد، در برابر منطوق که به عمومش تصرف بشود تزییقی انجام بگیرد. بنابراین این حرف از اساس قابل التزام نیست. در نتیجه می‌فرماید وجوهی که گفتیم، اون وجه اول که گفته شد که هر دو شرط یک قدر جامع داشته باشد، گفته شد که قدر جامعی وجود ندارد که شرط دادیم. وجوه دیگر هم با هم نزدیکن، در نتیجه امر دائر می شود که در این فرض اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران، یا این دوتا شرط را با واو عطف بگیریم، بگیم اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر، که نتیجه چه بشود؟ نتیجه این بشود که جزا هر دو شرط تأثیر گذار بشود برای جزا، هیچ کدام تنهایی تأثیر گذار نباشد. و یا اینکه بگیم این دو شرط به صورت عطف به او در نظر گرفته شود، که گفته شود خفا اذا خفی الاذان و قصر، او خفی الجدران و قصر. در این صورت هر یکی از این دوتا شرط که محقق بشود، شرط برای جزا محقق شده و جزا مترتب به آن می شود. امر دائر بین این دو صورت از مسئله است. بعد محقق نائینی می فرماید بعد از اینکه شرح مقدمات و توضیح کافی برای مطلبه ها و استفاده کننده ها ارائه فرمودن، می فرماید که تحقیق این است که دلالت هر یکی از این دوتا شرط بر ترتب جزا چیه؟ به وسیله اطلاق است. کدوم اطلاق؟ اطلاق که به صورت مقابله با او باشد، یعنی مقابله عطف با او باشد. مثلا اذا خفی الاذان، این منطق اطلاق دارد. این اطلاقش معنیش اینه که اگر اذان مخفی شد فقصر، مطلقاً این است و بس. بعد در برابر این آمد بیان دیگر، اذا خفی الجدران فقصر، اون هم اطلاق دارد. اطلاقش چیه؟ که اگر جدران مخفی شد فقصر مطلقاً، دیگه از آن مخفی باشد یا نباشد کار نداره، مطلقاً. اطلاق هر دو منطوق تعارض میکند، هر دو منطوق اطلاق دارد. دو جمله هست، دو تا بیان هست، اشتراک در یک جزا در این دو قضیه آمده، هر دو هم اطلاق دارد سر جای خودش. در صورتی که دو تا اطلاق بود، می فرماید که به مرجح باید مراجعه شود. مراجعه‌ای که به مرجح بکنیم، ببینیم که این دو تا اطلاق هر دوشون مثل دو کفه ترازو مساوی هستند، هیچ برافایی ندارن، هیچ برتری یکی نسبت به دیگری ندارد. مرجحی برای این هر دو نمیتونیم در نظر بگیریم. مرجحی که نبود نتیجه چی میشد؟ میفرماید یسقط کلاهما عن الحجیه. در بحث اخلاقی ما چی میگیم؟ میگیم درگیری هر دو طرف صدمه میزنه. فکر نکند که آدمی که درگیره یه ذره زورش بالاتره بزن زیر دستشو تام شده رفت. نه، درگیری به هر دو طرف صدم میزن، تو صدمی هر کسی نسبت به خودش. این همین قانونی که در اصول تعارض که بکند، تعارض یسقط کلاهما عن الحجیه، هر دوش از حجیت میفتد. هر دو که از حجیت افتاد نتیجتاً چی میشود؟ نتیجتاً این دوتا شرط از کارایی افتاد. هر دو شرط که از کارایی افتاد طبیعتاً اصل لفظی دیگه نداریم که به اون اصل لفظی مراجعه کنیم، از قبیل عمومات و مطلقات. دوتا مطلق بود و از کار افتاد. نوبت میرسد به اصل عملی. به اصل عملی که مراجعه کنیم، اصل عملی هر کدام اصل عملی که مورد بحث قرار گرفت، میبینیم ثبوت جزا در موقعی که یک شرط هست شرط دیگه نیست خلافشه. شک میکنیم که جزا یعنی قصر واجب شده است یا نشده، میشود جزا مشکوک، وجوب قصر میشود مشکوک. اصل عمل براءت است، اصالت البراءت عن وجوب القصر یا استصحاب وجوب اتمام. بنابراین در این والی تا اینجا مسئله از این قرار شد که نتیجه تعدد شرط منتهی می شود که اگر هر دو شرط با هم اتفاق بیفتن موضوع برای جزا محقق شده، هم خفای عذاب هم خفای جزا. اگر یکی محقق بشود و دیگری محقق نشده باشد، موضوع برای جزا یا سبب برای جزا محقق نشده. البته با این تحقیقی که ایشان فرمودن، مسیر اچان مسیر تحقیقی و جدیدی بود، منتها نتیجه همون می شود که ما هر دو شرط را جزء سبب بدانیم. اگر هر دو آمد محقق شد، یک سبب دارای دو جزء محقق شده است برای مسببش که وجوب خاص باشه. اگر یکی وجود داشت و دیگری وجود نداشت، اونجا میگفتیم جزء سبب و سبب کامل نشده. اینجا میگیم که شک در تحقق حکم میکنیم و اصل عملی جاری میکنیم. نتیجه را بفهمیم، نتیجه این شد که در تعدد شرط و وحدت مشروط در نتیجه ما قائل شدیم که هر دو شرط با هم تأثیر گذار هستند، هر کدام تنهایی نمیتواند حکم را برای جزا اعلام بکند. این تعدد شرط تا اینجا تمام شد و نتیجهش هم همین شد که برای شما یادآور شدیم. بعد می‌فرماید که امر چهارم از امور تکمیلی که گفتم امور تنبیهی در حقیقت مکملات هست، متممات هست. امر چهارم از امر تکمیلی بحث از تداخل اسباب به میان میاد. ورودی بحث رو شما عنوانتون این باشد، امر چهارم بحث و تحقیق درباره تداخل اسباب و مسببات. محقق نائینی ورودی بحث رو اینطوری عنوان می‌فرماید که اگر شرط متعدد بود و جزا واحد بود و از خارج یا از ظهور عدل دلیلین ثابت شد که هر یک از این شرطهای متعدد مستقل هستند در ترتب جزا. در این صورت مقتضای قاعده آیا تداخل شروط هست در تأثیر آن شروط که یک شرط واحدی را دست به دست هم بدن و اعلام بکنن اگر تقارن زمانی داشتن، یا نه اقتضا می کند این شروط متعدد اثر متعدد را؟ پس شرط متعدده اثرم متعدد باشد و از این وضعیت تعبیر می شود به تداخل اسباب. اینو بهش میگیم تداخل اسباب. و در تداعی مسئله به اصطلاح نسبت به این مسئله یا نسبت به این مطلب مطلب دیگر هم تداعی میکند گویا، و اون عبارت است از تداخل مسببات، و اون در صورتی است که گفتیم اثر اثر متعدده، یعنی تداخل اسباب نیست. تداخل اسباب اگر بود اثر واحدی بود، نه اثر متعدده. در این صورت که اثر متعدد باشد، الان تقدیر تعدد اثر، مثلا وجوب غسل که مترتب باشد بر جنابت و مترتب باشد بر حیض و بر نفاس، بر حیض مثلا، آیا امتثال این آثار متعدد به عمل واحد کار ممکنی است یا نه واجب است که امتثال هر یکی از این دوتا عمل از دیگری جدا باشد، امتثال های متعددی انجام بگیرد؟ و از این کیفیت مسئله و از این مطلب تعبیر می شود به تداخل مسببات و عدم تداخل. در بیان ساده، اگر اسباب در صورت تعدد یک سبب اکتفا کنند، اسباب متعدد به یک مسبب و جزا اکتفا کنند و هر کدام مسبب جداگانه نطلبد، یک وحدت جهت پیدا کند، هماهنگ به اصطلاح عوام یک توافقی به عمل بیارند، همه با هم یک مسبب را بطلبند و اعلام کنند، فقط در این صورت بهش میگیم تداخل اسباب. و تداخل مسببات چجوریه؟ و تداخل مسببات این است که هر سببی یک مسبب جدایی میطلبد، ولیکن اونو مسبب در خارج از نظر جنس، اون مسبب های مختلف در خارج از نظر جنس اتحاد در جنس دارن، مثل غسل. در این صورت که اسباب هر کدام مسبب مستقل میخواد، نتیجه آثار متعدد و مسببات متعدده. حالا در مقام عمل اون اثر که از لحاظ جنس شامل از لحاظ جنس اختلافی در کار نیست، مسبب همه این سبب ها یک چیز هست از لحاظ جنس، یعنی غسل. در این صورت آیا غسل واحد کافی است؟ اگر غسل واحد کافی بود بهش میگیم تداخل مسببات. این رو چند بارم که گفته بودیم، الانم واضح تر گفتیم و تمام شد و رفت. خب تداخل اسباب و تداخل مسببات رو گفتیم و عدم تداخل مسببات رو نگفتیم. عدم تداخل مسببات طبیعتا معلومه، یعنی همین مسببی که در خارج هست که هر کدام سببی دارد و هر سببی هم مسبب مستقلی برای خودش میخواد، در خارج این مسببات هم به تعداد سبب ها هر کدام برای سبب خودش باید ایجاد بشود متعدد. در این صورت عدم تداخل مسببات هست. تداخل اسباب و مسببات واضح هم سنگین هم نیست و خیلی ظاهرا بیش از حد متعارف توضیح دادم برایشون. محقق نائینی می فرماید کتاب، بله به قول آقای زندی بازم یه لحظه غفلت کردم کتابو، نه کتابو گفتم و نه شماره صفحه رو. کتاب اجواد و تقریرات جلد 2 صفحه 363 و صفحات بعد. محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه در همین منبع در همین صفحه می فرماید که بحث در دو تعبیر مقام هست، ما مقام را عوض بکنیم ساده تر می گیم، می گیم بحث در دو مورد هست که اصطلاحی تر بشود. مورد اول تداخل اسباب، مورد دوم تداخل مسببات. اما مورد اول که بحث تداخل اسباب باشد نیاز به توضیح دارد و برای توضیح این مطلب، این مسئله، باید مقدماتی را ارائه کنیم، در نظر بگیریم تا مطلب واضح بشه. مقدمه اول، ظهور شرط در ترتب جزا. منظور از این مقدمه این است که طبق ظهور لفظی در قضیه شرطیه هر شرطی ظهور دارد در ترتب جزای مستقلی برای خودش، یعنی شرط مستقل که بیاد مقتضای در قضیه شرطیه مقتضای ظهور این است که همون شرط یک جزای مستقلی برای خودش داشته باشد. این می شود مقتضای ظهور. اگر بحث از تداخل به میان بیاد در این فرض که ظهور رو برای شما گفتیم، مقتضای ظهور رو هم گفتیم، اگر تداخل مطرح بشود یا در نظر گرفته شود، تداخل مستلزم رفعیت از ظهور می شود. به عبارت دیگر قول به تداخل خلاف ظاهر است و در بحث اصول و ادله لفظیه ظهورات متبعه و چیزی که خلاف ظاهر باشد باید کنار گذاشته شود. بنابراین ظهور را باید رعایت کنیم و طبیعتاً از خلاف ظاهر اجتناب. کسانی که میگویند تداخل هست باید از ظهور رفعیت کند و باید دلیلی بتواند ارائه کند که بر اساس اون دلیل از ظهور خزیت رفعیت به عمل آمده است. این مقدمه اول. مقدمه دوم می‌فرماید که اختلاف در جریان اصل عملی نسبت به شک در تداخل اسباب و تداخل مسببات. عنوان طولانی شد، عنوان رو خود کوتاه‌ترش کنید. بحث مقدمه دوم بررسی اجراء اصل عملی در تداخل اسباب و مسببات. می فرماید که اگر قائل به تداخل اسباب بشویم، در این رابطه نسبت به یک تکلیفی که شک بکنیم که الان مثلا غسل که چند تا سبب داشت، یه بار این غسل انجام دادیم، الان شک میکنیم که غسل دیگر مجددن به خاطر تعدد اسباب بر عهده واجب هست یا نیست، شک در وجوب غسل می شود مضافاً بر قدر متیقن، یعنی قدر متیقن ما که یک غسل باشه که انجام شد، شک میکنیم که یک وجوب دیگری هم درباره غسل دیگری به عهده هست یا نیست. مقتضای اصل اینجا به طور واضح عدم وجوب هست و باید مراجعه بشود به براءت عقلا و نقلا. هم براءت عقلی جاری می شود، قبح عقاب بلا بیان، و هم براءت نقلی رفع مالا یعلمون. در بحث‌های قبلی خب فرق بین براءت عقلی و نقلی که گفتم یه مقدار چیزه پیچش تند و مختفی هست، برای شما مفصل گفتم، دیگه تکرار نمی‌کنم، شما خودتون یادآور بشید و در ذهنتون زنده سازی کنید، به قول عوام بازسازی کنید اگر فرسایش پیدا کرده و اگر که سالم هیچی دیگه به قوت خودش باقی باشه، چون نکته ایست ظریف و قابل توجه. و اما می فرماید اگر شک در تداخل مسببات باشد، در صورتی که ما قائلیم که شرط متعدده و هر شرطی هم سبب جزای خاصی برای خودش دارد، هر سبب یک مسببی می طلبد، در مرحله مسبب که می رسیم میگیم خب الان تکلیف که ثابته، ولی این مکلف و به ما آیا یک غسل هست یا نه به تعداد اون شرط ها متعدد است. در این صورت شک در امتثال به وجود میاد، مقتضای قاعده می شود اشتغال و عدم جواز اکتفا به امتثال واحد در مقام امتثال. باید به هر دو مسبب یا به مسببات متعدد باید توجه کنیم و نظری داشته باشیم و اکتفا کنیم و التفات کنیم تا اینکه براءت یقینی برای ما حاصل بشود، و الا با امتثال یک فرد شک در امتثال به وجود میاد. شک در امتثال مساوی با عدم امتثال هست. این امر دوم بود از امور مقدماتی. امر سوم بررسی فرق بین اسباب و معرفات. در بحث‌های قبلی هم گذراندیم، الان هم انشاءالله به طور خلاصه برای شما یادآور می‌شویم. حال این است که گفته شده است که فرق است بین اسباب و معرفات. اگر بس از اسباب به میان بیاد، یعنی اگر شروط اسباب باشد، طبیعتاً تداخل معنا ندارد، چون هر سببی مسبب مستقل می طلبد. و اگر اسباب معرفات باشد، معرفات قابل جمعه، چون معرفات کواشفه دیگه. اگر به ذهنتون سپرده باشی که فاضل نراقی فرمودن چند تا دلیل میتوند برای یک مدلول به کار برود، اونو مثل معرفات هم دیگه. میفرماید که این فرقی که گفته شده است که قبلا ما بحث کردیم، میفرماید در حد یک توهم است، آن هم توهم فاسد. شرح مسئله اینه که میفرماید اسباب یا علت رو معنا کنیم و بعد هم معرف و معنا کنیم، توضیح بدیم، بعد نتیجه بگیریم. میفرمایید که لفظ علت، اولا یادمون نرد منظور از این علتی که میگیم تشابه اسمی دارد با علتی که در معقول و فلسفه هست، این علتی که در بحث اصولی میگیم. میفرمایید که لفظ علت گاهی اطلاق می شود و اراده می شود از اون علت ملاک دائی برای جعل حکم، یا مقتضی جعل حکم برای موضوع. این گاهی به این معنا به کار می رود علت، و گاهی هم علت در اصول به معنای موضوع حکم به کار می رود. موضوعی که حکم بر او مترتب می شود، او موضوع رو میگیم علت. موضوع حکم، علت حکم. و در بحث‌های می‌فرمایید که در بحث‌های گویا تحقیقی گفتیم که شرط در موضوع هست، جزء الموضوع در حقیقت شرط هم می شود موضوع برای حکم. اینو داشته باشیم. معنای علت رو گرفتیم و فهمیدیم که علت در اصول به این دو قسم بود، یا در جمله کوتاه، یا ملاک بود یا دائی، یا موضوع حکم. این علت برای حکم. پس خوب دقت کنید، اینجا البته دو تا نکته رو یادتون داره. یکی این که محققینانی تذکر نمیدن و صاحب نظران دیگه هم من ندیدم که تذکر داده باشن. منظور از این علت گفتم علتی نیست که در معقول باشد، علت و معلولی. اون علت و معلولی که در معقول هست فقط در مرحله ایجاد وجوده. علت یعنی موجد، معلول یعنی موجود، موجد و موجوده. ارتباط اون علت و معلول ارتباط وجودی است، رابطه رابطه ایجاده و قابل انفکاک هم نیست و اون نه تعدد دارد نه انفکاک دارد و نه تقدم و تأخر دارد. تقدم و تأخر اون علت و معلول هم فقط رتبی است که علت مقدم است بر معلول رتبتن، ولو از لحاظ زمانی همزمان باشد، بلکه نه به این طریق. علت و معلول، علت تامه با معلول همزمان هستند، منتها تقدمش رتبی است. منظور از تقدم یعنی قوت در اون ایجاد. مثال معروفش حرکت دست که علت است برای حرکت کلید. این دو تا حرکت همزمانه، حرکت دست زمانش با حرکت کلید دو زمان نیست، یک زمانه، منتها در این حالی که همزمانه علت تامست قابل ارفکاک هم نیست، تقدمش فقط رتبی است. این رو بگیرید و که این قدار که البته شاید در جرانم بودید یادآوری کردم. علت و معلول و الان اون هم در بیان محقق نائینی خوب فهمیدیم که اولا علت به دو معنا به کار میره، در معقول که به دو معنا به کار نمیره، و ثانیان میشود علت یک معناش ملاک حکم، معنای دیگرش موضوع حکم. این دیگه حفظ بشه براتون مثل جدول زرد که به دردتان میخوره. این علته. و اون اصطلاحی هم که شنیده باشید اینجا تکرار کنید که گفته میشود که نسبت موضوع به حکم شبیه نسبت شبیه علت به شبیه نسبت معلول به علت یا علت به معلول هست. این مطلبی که گرفتیم الان دیگه وقت تمام شد و تتمش انشاءالله فردا. سلامتی آقام زمان، سلامت خط کنیم
با ما شد علا محمد.